یک دو سه، یک دو سه،
امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بابا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده صدا، یک دو صدا،
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های بزرگوار مسابقه یک دو صدا، خیلی خوش اومدین به فصل 21 مسابقه یک دو صدا ویژه قصه گویی. بریم سراغ داورهای محترم این فصل از مسابقه و با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران مرحله مقدماتی فصل 21 مسابقه یک دو صدا ویژه قصه گویی، عذرا وکیلی،
مجری و تهیه کننده رادیو،
محمد میرکیانی،
نویسنده و سردبیر رادیو،
ساجد قدوسیان،
کارگردان و برنامه‌ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا رادیو ایران.
و اما مجری مسابقه در فصل 21 ابوالفضل آقاخانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. من ابوالفضل آقاخانی هستم و افتخاری نصیبم شد تا با فصل 21 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا مرحله مقدماتی در خدمت یکایک که شما عزیزان باشم. خب دوستان، در این فصل رسیدیم به بخش قصه گویی مسابقه یک دو صدا و شرکت کنندگان میبایست یک قصه کوتاه رو به انتخاب خودشون اجرا کنن. قابل توجه دوستان، حداکثر امتیاز در این مرحله 100 امتیازه. در طول برنامه از نظر دو داور مجرب و پیشکسوت و ارزشمند بهره مند میشه و نظر تهیه کننده محترم برنامه به عنوان داور سوم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا بریم سراغ شرکت کنندگان مسابقه یک دو صدا، اون هم در این فصل که به قصه گویی مرتبطه. بفرمایید.
یک دو صدا.
شرکت کننده فرهناز روشنی.
آورا، نویسنده کارلوس فوئنتس، ترجمه عبدالله کوسری. آگهی را در روزنامه میخوانی، چنین فرصتی هر روز پیش نمیآید. میخوانی و باز میخوانی، گویی خطاب به هیچ کس نیست مگر تو. بار دیگر میخوانیش. آگهی استخدام. تاریخ‌دان جوان، جدی، با انضباط. تسلط کامل بر زبان فرانسه محاوره‌ای. کسی که مدتی در فرانسه زندگی کرده باشد، مقدم است. خوراک کامل، اتاق راحت برای کار و خواب. تنها جای نام تو خالی است. این آگهی میبایست دو کلمه دیگر هم میداشت. دو کلمه با حروف فیلیپ مونترو. فیلیپ مونترو، بورسیه سابق در سوربن، تاریخ‌دانی انباشته از اطلاعات بی‌ثمر. انعامی روی میز می‌گذاری، کیفت را بر می‌داری و بر می‌خیزی. عجیب است که هنوز کسی در مرکز قدیمی شهر خانه دارد. آهسته گام برمی‌داری و می‌کوشی در مجموعه ناموزون خانه‌های قدیمی که همه‌شان به مغازه‌های تعمیرکاری، جواهرفروشی، کفاشی و داروخانه بدل شدند، شماره 815 را بیابی. با تق‌تقی گنگ کوبه در را به صدا در می‌آری. در با نخستین فشار اندک انگشتان تو باز می‌شود. در را پشت سر می‌بندی و چشم به تاریکی دالانی سرپوشیده می‌دوزی. این باید حیاتی یا چیزی مثل آن باشد، چرا که می‌توانی بوی گل، رطوبت گیاهان، ریشه‌های در حال پوسیدن و عطری خواب‌آلود و سنگین را بشنوی. نوری نیست که راهنمایت باشد. در جیبت به دنبال کبریت می‌گردی که صدایی خطاب به تو می‌گوید: نه، لازم نیست. خواهش می‌کنم 13 قدم به جلو بردارید. سمت راست به پله می‌رسید. لطفاً بالا بیایید. پله‌ها 22 تا است. 13 قدم سمت راست، 22. پیچیده در بوی نمناک گیاهان گام‌هایت را می‌شماری. نخست بر سنگ فرش گام می‌گذاری. منگاه بر چوبی که زیر پا می نالد و در اثر رطوبت اسفنجوار شده است، 22 پله را زیر لب می شماری و بعد می ایستی. بردری که بوی چوب کاج کهنه می دهد می کوبی. کوبهی بردر نیست. سرانجام به فشاری در را باز می کنی. اکنون فرشی را زیر پایت حس می کنی. فرشی نازک که ناجور پهن شده است. آنگاه نور خاکستری ملایمی را می‌بینی که برخی چین و شکن‌های فرش را آشکار می‌کند. صدا می‌زنی: ببخشید خانم. چون گویا به یاد می‌آوری که صدای زنی را شنیده‌ای. ببخشید خانم. حالا لطفاً به سمت چپ بپیچید. در اول. در را باز می‌کنی. انتظار نداری که دری چفت شده باشد. همه درها به فشاری باز می شوند. آنگاه در نیمه روشنای بالای اتاق تخت خواب را می بینی و جنبش ناچیز دستی که گویی به اشاره تو را می خواند. اما تا به آن کهکشان نورهای مقدس پشت نکرده ای، نمی توانی چهره این زن را ببینی. به پایین تخت می روی. برای آن که بالای تخت برسی، باید دور بزنیش. پیکری نحیف که انگار در پهنه آن گم شده است. دستت را که دراز می کنی، گوش و موی پرپشت موجودی را لمس می کنی که آرام و یک نواخت مشغول جویدن است و با تابش و سرخ چشمانش تو را نگاه می کند. لبخند می زنی و خرگوش را که کنار دست زن قوز کرده نوازش می کنی.
بله. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. تشویق بفرمایید.
یک دو صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یاسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتم، کی میرسه عاقبت به گلنه بلندتر.
سرکار خانم فرهناز روشنی،
بله.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. صحبتی دارید با مخاطبین و حضار محترم؟
خیلی خوشحالم که در کنار شما و اساتید محترممون هستم. امیدوارم که این برنامه بتونه مسیر خیلی خوبی برای دوستداران
رادیو باشه
و تلاش بی حد و اندازه شرکت کنندگان حتما. عزیز استرس داشتید یه کوچولو؟
بله
بله. و اینکه این متن رو برای کسی خونده بودید قبل از اینکه بیاین اینجا بخورید؟
کاملا بله، من تقریبا میشه گفتش که 5 سال توی حیطه تئاتر فعالیت کردم.
نه نه این متنی که امروز اجرا کردید؟
بله این متن رو من کلا اجرا
کردم. برای کسی خوندید که بگید آیا خوبه بده؟
بله بله.
خب خیلی عالی، بفرمایید قصه از چه عزیزی بود؟
از کارلوس فوئنتس.
بله، خودتونم اهل قلم هستید؟
خیر.
خیر. خیلی متشکرم. خب از کجا تشریف آوردین؟
من ساکن تهران هستم اما اصالتاً کرد کرمانشاه.
کرد. سلام کاو وگش کردیل عزیز ایران، خصوصا کورسان کرمانشاه ایلام فرا خوشالم همال خدمتتن.
سلامت باشی.
کردی زنی؟
متوجه میشم اما متاسفانه نمیتونم صحبت کنم.
میخوام به جد بگم که متوجه نمیشید.
چرا متوجه؟
چی گفتم؟
یک بار دیگه بگید.
سلام کاو وگش کردیل عزیز ایران، خصوصا کورسان کرمانشاه ایلام فرا خوشالم همال خدمتتن.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان کردنشین کرمانشاه ایلام کردستان و سلام ویژه.
خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت هستم. خیلی متشکرم. خب بریم سراغ داوران عزیزمون، از آقای میرکیانی شروع کنیم یا خانم وکیلی؟
بفرمایید.
چون من میخوام تعادله برقرار بشه.
بله بله.
بله هر کدوم بفرمایید.
باشه فرق نمیکنه.
خانم وکیلی.
رو دست آقای آقاخانی بلند شم بگم عبارتون و خیر.
بانی چاو بانو بانی چاو بانی نوی
فکر نکن فقط شما بلدی.
نه خب من کرد نیستم، من کاشانی هم ولی خب کردی رو میتونم. خیلی متشکرم.
خب منم کرد نیستم ولی خب علاقه دارم به همه همنشینای عزیزمون در هر کجای ایران زندگی میکنه.
بگم یه دست جانانه برای پهلوانای کرد زبانمون بزن. متشکرم. بفهم
فرهناز عزیز، صدا تو خیلی دوست داشتم، خیلی خوب بود. معلومه که توی کارهای هنری دستی داری. بله؟
بله
بله. اما خب در کار قصه گویی دستی نداشتی. ببین لحنتی که اصلا عوض نکردی اونطور که باید و شاید، یه خود سعی کردی ولی نکردی. من خیلی آرزو داشتم که تو این مدت یه چند تا فقط قصه رو یک دو تا رو شنیدم که یه آغاز و یه پایان داشته باشه، که آدم بفهمه یه قصه رو یک قصه گو آخه چجوری میخواد شروع کنه تو رادیو، چه نتیجهی بگیره و چه پایانی بده. اینطوری قضاوت اینطوری ما فقط روی صدا و رو انتخاب متن میتونیم بکنیم، برای که شما الان پایاندهی یا و چون تایم زیاده دیگه، یه کتاب که نمیتونیم بخونیم که. وقتی آقای قدوسیان به شما میگن که بیاین امتحان بدید که انتخاب بشه، یه انتخاب قصه بر از خودتون باشه یا از یه کتابی باشه، یه قصه کوتاهی برای یه گروه سنی مشخصی که آدم بتونی صحبت بکنی، شما راهنمایی بکنی. شما مثلا یه کتاب آوردی داری میخونی دیگه، من چه قضاوتی میتونم بکنم؟ فقط میتونم بگم صدات خوبه مثلا، یا کتابی که انتخاب کردی خوبه یا بده، که اونم مردم مخاطب که نخوندن که این کتابو، که باید معرفی بشه بهشون. من خیلی دوست دارم عزیزانی که در آینده انشالله میان یه قصه انتخاب کنن که یه مقدمه، یه شروعی، یه مخاطب مشخصی، یه پایانی، یه نتیجه گیری، یه ارتباطی. ما ببینیم چطوری شما میخواییم با مخاطب ارتباط بگیرید. این برای ما خیلی مهم، نه برای ما، برای مخاطب خیلی مهمه، برای رادیو خیلی مهمه. الان آقای قدوسیان به اختیار خودتون گذاشته بودن، یعنی آزاد بودین، باید فکر میکردی داری میای رادیو کاغذ و کتاب و ورق میزنی، صدای خش نباید باشه، حرکت دست زیاد نباید، اینا چیزاییه که باید خودتون متوجه بشین دیگه. اینا رو توضیح دادم بهتون دیگه، همه یه کتاب آوردین رو کتاب میخونی این کتابم دارین اجرا میکنین، ما چه قضاوتی بکنیم؟ فقط من میگم صدات خوب بود مثلا، دیگه چی بگم؟ انتخابت من بگم خوب بود ولی مخاطب متوجه نشدن که چی بود، چون من میدونم این کتابو دیدم. میگم به هر حال دست شما درد نکنه.
متشکرم.
روشنی
سپاسگزارم. سرکار خانم وکیلی، آقای میرکیانی در خدمت شماست.
خیلی متشکر خانم روشنی. من بیاد ایام جوانی خودم افتادم، یه دوره من بازیگر تئاتر هم بودم تا رها کردم اومدم رادیو، کار خوبی کردم. تو این تئاتری که من بازی کردم شبکه یکم پخش کرد سال 61، یک ماه اجرا بود سال اصلی. یه نکته کلیدی رو من عرض بکنم برای همه فرزندان خودم، همکاران آینده خودم، انتخاب قصه برای قصه گویی از نظر زاویه دید خیلی مهمه. ببینید قصه هایی که انتخاب میشه برای اجرا باید زاویه بیرونی و نمایشی داشته باشه. شما چون میگه تئاتر کار کردید، من تعمدن اشاره میکنم در متن با زاویه بیرونی و نمایشی ضرب آهنگ یا ریتم تنده. معمولا متنایی که انتخاب میشه همراه با توصیف های جز به جز ضرب آهنگ اجرای شما رو کند میکنه. اون کاری که من تو رادیو در قصه زهره جمع انجام میدادم همین بود، زاویدید بیرونی. معمولا کارهایی که تکگویی یا مونولوگ داره برای اجرا مناسب نیستن، این کارا باید خونده باشه. توصیف های جز به جز کارهایی که باید مخاطب خودش بخونه یا در کتاب های صوتی ارائه بشه. ولی قصه گویی تفاوتش اینه که زمان باید سریع در اختیار مخاطب و در اختیار قصه گو قرار بگیره. هر اندازه شما برید به سمت توصیف و بیان جز به جز، اجرای شما رو کند میکنه و در حقیقت مخاطب دست به انتخاب میزنه یا کانال دیگه انتخاب میکنه و اگر کتاب صوتی یا پادکست باشه کتاب دیگه رو انتخاب میکنه. ولی اجرای شما خیلی خوب بود، انتخابتون خوب بود، نه برای قصه گویی. ما الان میخواییم قصه بشنویم. چون شما تئاتر کار کردید عرایض من رو خیلی راحت متوجه میشید. نمایش هم قصه داره، دیدید که تو خود اجرای تئاتر اونجایی که به تکگویی یا مونولوگ میرسین معمولا یه مقدار ضرب آهنگ کار تند میشه، اینکه کارگردان میگه این صحنه یا این فصل، این صحنه باید زودتر تموم بشه. در قصه گویی هم همینه، انتخاب قصه ها با زاویه دید بیرونی و نمایشی خیلی کمک میکنه به ارتقای اجرای قصه گویی، موفق بشه.
خیلی متشکرم، مرسی از شما.
سپاسگزارم سرکار خانم روشنی، درود بر شما. خیلی ممنون که دعوت برنامه رو پذیرفتید، قابل توجه شما و دیگر دوستان. تا میتونید صداتون رو ضبط کنید و گوش کنید، بهترین داور در وهله اول خودتون میتونید باشید. خیلی متشکرم، تشویق بفرمایید خانم روشنی.
عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا رادیو ایران، یک دو صدا رادیو ایران، یک دو صدا. یک ساز میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز. بیا تا امروز و تو لحظه باشیم، میخوام با همو از غما جداشیم. بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشی. رادیو ایران، یک دو صدا.
من فرهناز روشنی هستم، 28 سال از تهران.
خیلی خوش اومدید، از حس و حالتون بعد از اجرا بفرمایید.
خیلی حس خوبیه واقعا. خب پین اجرا من یه خورده استرس داشتم، تپش قلب داشتم. خب
یه چند ثانیه هم سکوت کردی.
آره نفسم واقعا بالا
ولی تو صدات نشون نمیداد.
یعنی آره نفس واقعا کم داشتم به خاطر تپش قلبم بود، اما خب خیلی خوشحالم که اینجام کنار اساتید. نکات خیلی دقیق و ظریفی گفتن که خودم واقعا بهش آگاه شدم و امیدوارم که بتونم توی مراحل بعدی کنار دوستان و اساتید باشم.
امیدوارم که اتفاقهای خوشایند براتون رقم بخوره، اما قصه‌گویی از کی شروع شده و علاقه شما از کجا اومده؟
حقیقتا من خب خیلی از بچگی گویندگی و رادیو و اینها رو خیلی دوست داشتم، برای خودم اکثرا با صدای بلند توی اتاق میخوندم، اما حالا مسیر به سمت سوی دیگری از هنر کشیده شد،
رفتم سراغ تئاتر.
بله، از تئاتر سر در آوردم، اما خب همچنان دلم پیش صدا و گویندگی و اینها بود و خب حالا دوره هایی رو گذروندم.
تفاوت کتاب خوندن با قصه گویی چیه؟ شما اهل مطالعه کتاب میخونی؟
بله خیلی زیاد، به واسطه حالا تئاتری که یک مدتی کار میکردم به صورت حرفه‌ای. الان در واقع خب کتاب خونی یه جورایی همون روخانی میشه گفت، یا همون سبک و سیاقی که توی مدرسه به کار میبردیم، فقط کتاب رو میخوندیم. اما قصه گویی خب حالا هوای اون داستان رو بخوای درک کنی، یه جورایی بری توی دل قصه، یعنی زندگی کنی به جای افراد قصه، خب خیلی لذت بخش تره.
این اتفاق افتاد از قصه گویی شما امروز در مسابقه یک دو صدا؟
از نظر خودم که خب یک مقداری بله، اما از نظر اساتید خیر متاسفانه، و خب خیلی به سمت و سوی، حالا فکر میکنم گفتن سمت و سوی داستان سرایی یا پادکستوری باشه روایت من امروز، اما خب تجربه است. خیلی خوشحالم که اینجا بودم.
خیلی هم عالی. و اما مسابقه و امتیازی که شما باید از داورهای عزیز این فصل مسابقه یک دو صدا از آن خود میکردید چه عددیه؟
فکر میکنم 70.
خیلی هم عالی. بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده فرهناز روشنی 58.
خیلی سپاسگزاریم که همراه و شنونده بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگه دارتون.
ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره،
پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. عرض یه چشم هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه، جاش امن باشه، نشه که ازت جداشه؟ فقط کاریزما جاشه. صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه هاشه، تموم این گزینه ها میشه تو گوشی جاشه، فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
توی تهران سراح تهران پارک، بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا. مهد فرش.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. پیسه که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
پیش
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چه سرایی، چه قسطی، چه با چی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
موزه و سراسرنمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. ما باید در نظر داشته باشیم که کدوم رفتارها اصله و کدوم رفتارها فرع، اما بعضی از فضیلتها رو به دنبالش میریم در حالی که اونها فضایل اصلی نیست. یعنی مثلا عرض میکنم یه عده ممکنه اهتمامی نداشته باشند به رعایت حقوق مردم و بعد تصور میکنن مثلا با یک صورت ظاهری، یک رفتار، یا مثلا یک سینه زدن یا یک آیه قرآن خوندن داستان حله. نه، اینطوری نیست. ببینید، تعبیری داریم در قرآن در سوره مبارکه توبه آیه 19. خدا میفرماد اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. این که مثلا به حاجی ها آب بدید یا مسجد الحرام رو آباد بکنید، این مثل اون کسی میمونه که خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره و در راه خدا تلاش میکنه و جهاد میکنه. خب این دو تا با هم یکی نیستن. لا یستوون عند الله، یعنی اصل به اون ایمانه، اصل به اون تلاش در راه خداونده، نه صورت ظاهر سقایت حاجیان. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم رو هدایت نمی‌کنه. اینو در نظر داشته باشیم که درگیر ظاهر رفتار نباشیم. اگر رفتار ما اصل و بنیانی داره، حتی ظاهرش هم اگر خیلی قوی نباشه ارزشمنده. اما اگر نه، از درون تهی باشیم، حتی صورت ظاهری رفتارمون هم خوب باشه، خداوند رو از ما نمیپذیره. تعبیر خدا اینه دیگه، حد کشی میکنه، میگه آب دادن به حاجیان، ساخت کعبه، مسجد الحرام، این مثل اون کسی نیست که خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره و در راه خدا جهاد میکنه و تلاش میکنه. یعنی این دوتا هیچ و با هم مساوی نیستن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.